بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما بررسی سندی روایات شاذه‌ای بود که مفادش این است که حکومت بعد از شهادت یا فوت امام زمان به دست افراد دیگری میفته، البته صالحین هستند. 11 فرزند از امام حسین یا 12 فرزند از امام زمان یا قوام بعده قائمین به امر، هرچه هست لازم بیانش این است که پس حجت معصومی بعد از امام زمان نخواهد بود. این مفاد روایت 16 است که این مفاد و این روایات واداشت علما را که به تبیین و توجیه این سنخ روایات بر بیان. در جلسه دیروز عرض کردیم اجازه بدید یه نیمه نگاهی هم به سندش بیاندازیم، ببینید این سند معتبره تا نوبت به توجیه برسه، و اگر سندشون معتبر نیست اصلا تعارض نمی کنه، چون هیچ وقت حجت با نظرشون باش، هیچ وقت حجت با لا حجت تعارض نمی کنه. تا من برسم آقا شما یه نگاه بندازید، تا من برسم محصل کلام ببینید چی میفهمون. خب بعضی از این روایات در جلسه قبل بررسی شد و معلوم شد که در سند بعضی از این روایات حرفه، در سند اینها بحثه. رسیدیم به روایت چهارم، مفادش این بود که بعد از آقا امام زمان شخصی میاد، البته رجل من ناس، 300 و اندی سال حکومت میکنه بعد از حجت خدا، بعد از امام زمان. خب ما گفتیم سندش رو بررسی کنیم. آقای بله این روایت را غیبت نعمانی نقل می کردن از ابن عقده. ابن عقده را هم نعمانی توثیق می کنه و هم شیخ طوسی توثیق می کنه. حالا از نظر عقیده زیدیه ولی ظاهرا موثق. ابن عقده از 4 طریق نقل میکنه که من یه طریقش رو بررسی کردم، محمد ابن مفضل ابن ابراهیم ابن قیس رمانه اشعری، این مشکل نداره، دیگه نمیخواست طریق دیگه شو بررسی کنم. فرض کنید طریق دیگه شم مشکل داشته باشد، فرض کنید یعنی سعدان یه طریق دیگه، محمد زیاد یه طریق دیگه، احمد ابن حسین زیاد اینم یه طریق دیگه، فرض کنید مشکل داشته باشد. این چون محمد ابن مفضل ابن ابراهیم رمانه مشکل ندارد، ما دیگه بررسی طرق دیگه شو نمی‌کنیم. خب ایشون هم از حسن ابن محبوب که مشکلی نداره، حسن ابن محبوب هم از عمرو ابن ثابت، ما یک فقط مناقشه اینجا یک مناقشه مختصری کردیم، گفتیم این عمرو بن ثابت کیه؟ یادتون هست یا نه؟ راجع به عمرو بن ثابت ما یک مناقشه مختصری داشتیم. مشکل در جابره، جابر بن یزید جعفی. بخوان حرفای خوی را. بله همون عقول بخوانه. بله بسیار بسیار تمام. ایشون توصیق میکنند به حسب مبانی خودشون. در اینجا مشکل اگر هست، مشکل جابر ابن یزید جعفیه. ولی خواهید دید جابر ابن یزید هیچ اشکال و ایرادی به اون نیست. بله مورد نقمت و غضب نواسب قرار گرفته و الا این شخصیت ظاهراً مورد اشکال نباشد. کیه جابر؟ جابر بن یزید جعفی. گاهی گفتن از اصحاب امام باقره، گاهی گفتن از اصحاب امام صادقه. این بزرگوار سال 132 هجری، یعنی در دوران امام صادق، یعنی قبل از شهادت امام صادق، به اشتباه نکنم مثلا 16 سال فوت میشه. خب تابعیه. صحبت های راجع به ایشون شده، کسانی از ایشان روایت روا عنه جماعه قوم زفیهم، کسانی ازشون روایت نقل میکنن که اونها مورد اشکالن. چه ربطی به خودش دارد؟ و البته گفته شده ایشان کان فی نفسه مختلطا یا مخلطا. بازم در روایت رو خواهید دید این مسئله تخلیط مخلط نمیدونم مجنون، حتی نسبت جنون به ایشون دادن. یه اشاره بود از مدینه که خود تا اینجوری دلاخره به همین نحو تظاهر بکن. بعدش معلوم شد که امویین میخواستن دستگیرش کنن به جرم دفاع از ولایت، اعدامش کنن. بعد که دیدن اینجوری گفتن نه آقا این آقا مشکل داره، اصلا مشکل عقلی داره، رهاش کردن. شرحان این آقا رو نگاه کنید، یه شخصیت بزرگیه این آقا. خب مرحوم، بله شیخ مفید میفهمد که اشعاری ایشون دارد که تدل علی الاختلاط، یه مقدار مشکل فکری داره، حالا جای ذکرش نیست. بعد میفهمد که وقل ما یورد عنه شیء فی الحلال و الحرام، در حلال و حرام استناد به روایت ایشون نمیشه. خواهید دید هر دوش مورد مناقشه است. خب مرحوم علامه هلی در قسم اول از ایشون یاد کرده، معناش این است که ثقه است و عدله. جالب این است که ابن الغزائری که کمتر راوی است که از چی میگن تیغ ایشون سالم، جان سالم به در ببره، جابر را ایشون توصیف کرد. ابن الغزائری میفهم، ابن الغزائری میفهمد که ثقتون فی نفسهی لیکن جل من روا عنه ضعیف. خب چیکار کن؟ اکثر کسانی که ازش روایت نقل کردن ضعیفن و این حرف درست نیست. اینجا مرحوم ماماقانی لیست میده 15 نفر از کسانی که ازشون نقل میکنن ثقه هستن. چرا میگه جلو من روا انهو ضعیف؟ عباس ابن عامر ثقه است، عبدالله ابن حارث ثقه است، عثمان ابن زید ثقه است، عمار ابن مروان ثقه است، حسن ابن سری ثقه است، خالد ابن رمان، خالد ابن ماد قلانسی ثقه است. 17 بله 15 16 نفر هستن. شما چطور میفهمید که هر کس ازشون نقل کرده است یا اکثر کسانی که ازشون نقل میکنن ثقه نیستن، ضعیفن؟ خب فمن من اکثر عنه من الضعفاء عمرو ابن شمر. بله، یکی از ضعفایی که ازشون زیاد نقل کرده عمرو ابن شمره، مفضل ابن صالحه، منحل ابن جمیله. بعد ابن الغزایری میفهمد که عرد ترک نماره و انهو ها اولا نقل نکنی والوقف فی الباقی. اونایی که اینها نقل کردن ازش قبول نیست، اونایی که غیر از اینها نقل کردن توقف کنی. خب الا ما خرج شاهد. این بیانات ابن الغزائری است که مرحوم علامه هلی نقل میکنه. بعد خودشون میفهمد که ول اقوا عندي الوقف، من توقف دارم در جابر ابن یزید جعفی. بسیار خوب، روایات در مدح ایشون زیاد وارد شده، یعنی نص بر توثیق. مگر در خود روایت مناقشه کنیم؟ مرحوم کشی بفهمون روایتی که نقل میکنند. اختلف اصحابنا فی احادیث جابر. آقای میگه زیاد ابن ابی حلال میگه، میگه همون وقت اختلاف بود که حدیثشون قبول بکنیم یا قبول نکنیم. گفتیم خب بریم حکم امام صادقه، از امام صادق سوال کن. فلما دخلت و وارد بر آقا شدم، ابتدعنی بدون مقدمه، بدونی که سوال کنم، آقا فرمودن که رحم الله جابر الجعفی، خدا رحمت کنه جابر جعفی را، کان یصدق علینا، حرفی که میزد راست بود، اونی که با ما نسبت میدن راست بود. لعن الله المغیره ابن سعد، خدا مغیره را لعنت کنه، کان یکذب علینا، او به ما دروغ میگفت اما عیسی صادق بود. این روایت. روایت دوم حمید ابن ابی علاء میگه وارد شدم بر بله، دخلت المسجد حين قتل الولید. ولید از امویینه، اون وقتی که این ترور شد و کشته شد، اذا الناس مجتمعون، دور هم دیگه جمع بودن که ببین قضیه به کجا منتهی میشه. فاتیتم فاذا جابر علیه عمامه خز، میگه وارد شدی نشسته بودیم دور هم صحبت مسائل سیاسی میکردیم، خب بعد از این کی رو کار خواهد آمد، چه کسی رو کار خواهد آمد؟ که جابر وارد شد. جابر وارد شد گفت که حدثنی وصی الاوصیاء و وارث علم الانبیاء محمد ابن علی، یعنی کی؟ امام باقر. راوی میگه مردم جمع شده بودن مسائل سیاسی رو، مسائل که تو جاری مملکت بحث میکردن، این آقا اینجوری فرمود، به همدیگه نگاه کردن گفتن که فقال الناس جنه جنه جابر جنه جابر، دیوانه شد دیوانه شد. ببین چی میگه از امام باقر، چه تعبیر میکنه، وصی الاوصیاء میگه. ایناست که متهم شده است به ای که مشکل داره. باز روایت بعدی مفضل ابن عمر میگه که بله از امام صادق سوال کردم عن تفسیر جابر، گفتم جابر این آیه را فاذا نقر فی الناقور رو یه جوری تفسیر میکنه. میگه که بله عن تفسیر جابر قال لا تحدث به السفله. همین گفتم آقا جابر در این آیه تفسیری دارد. امام فرمود نه برای این آدمای پست فطرت نقل نکن حرفای جابر را، تحمل نمیکنن. فیذیعوه أما تقرأ في كتاب الله فإذا نقل في الناقور إن منا إماما مستترا. از ما هست امامی که در پس پرده است. فإذا أراد الله إظهار أمره نكت في قلبه. اگر خداوند عز و جل اراده کرد که ظاهر بشه، بعد یک اشاره به قلب ایشون میفرماید و ظهر فقام بأمر الله عز و جل. امام رد نکردن جابر، فرمودن مواظب باشید حرفاش هر جا نقل نکنید، برای سفله برای آدمای رزل حرفاش نقل نمیکنن، تحمل نمیکنن. خب باز روایت بعدی جابر میگه وارد بر امام باقر شدن و انا شاب فمود من انت، امام تو کی هستی؟ گفتم از اهل کوفه، از عراق اومدم. فمود من من، خب عراق دیگه بافته قبیله ایه، فمود از کدوم طایفه هست؟ قلتم من جعفی، از طایفه جعفی. فمود ما اقدمک الی هنا، خب برای چی آمدی مدینه؟ گفتم آمدم طلبه بشم، این به طلبه. قلت طلب العلم، فرم عرض که آقا فهمود من من، خودم کدام حوزه میخوای بری؟ کجا میخوای درس بخونی؟ قلت من که حوزه شما میخوام بیم، حوزه اهل بیت میخوام بیم. امام فهمود فاذا سألك احد من اين انت، پس مواظب باش اگه کسی از سوال کرد که تو اهل کجا هستی، بگو من اهل مدینه هستم، نگو از بیرون آمدم، نمیذارم از. قل إذا سألك من أين أنت فقل من أهل المدينة. قلت أسألك قبل كل شيء عن هذا، قبل كمان أصلا ثبت نام بكونم بحوزي شما يه سؤال دارم. أغا فهمت بفهم سؤال شيء، قال أيحل لي أن أكذب، مشي من طلبم دروغ بگم؟ مشي بايك. قلت إمام فهمت هذا ليس بكذب، اي دروغ ني، من كان في المدينه فهو من اهلها حتى يخرج، هر کس تو مدينه باشد جزء اهل مدينه تا از شهر بره بیرون. و دفع الی کتابا، خوب اینا رو دقت کنید، روایات سندش اگر تا جابر مشکل نداشته باشد، خواهید دید جابر هیچ مشکلی نداره. و اتفاقا یه سنخ روایات عجیبی را راجع به ملاحم، راجع به فتن، راجع به آخر زمان ایشون نقل میکنه. خب امام کتاب به من دادن، خب دیگه وارد حوزه شدم دیگه، کتابش هم مجانی، این کتاب. دفع علی کتابا و قال لی ان حدثت به حتی یهلک بنو امیه فعليك لعنتي ولعنت آبائي. این کتاب بخون، خوبم بخون، خلاصه نویسی نکن، تا آخر بخون، اما سعی کن تا امویین هستن نقل نکنی، اگر نقلی مورد لعن من و پدرای من خواهی بود. و این کتمت منه شیئا، بعد از اینکه حکومت جبار نواصب و شجره ملعونه سقوط کرد، اگر یک کلمش مخفی کردی باز علیک لعنتی و لعنت آبایی. الان موقعیت اجازه نمیده، فقط حفظ کن، مشات پر کن، اطلاع پیدا بکن، فاضل بشی، اینا ساقط میشه حکومت ننگین اموی. زمنان یک اشاره هم هست به آینده نگری امام و علم غیب امام، البته نه بالاستقلال، ائمه معصوم عالم به غیب هستن اما بالافاظه، افاظه خداوند عزوجل، عنایت خداوند عزوجل. خب البته خود امام ظاهرا درک نکردن سقوط امویین ده. ثم دفع الی کتابا آخر، امام یه جلد دیگه هم به من داد، جلد دوم. بله سیوتی نی، بالاتر از این حرف هست، بالاتر از این حرف هست که دفع علیه کتابا. اصلا من امثال جابر را خازن علم امام میدونم. کسانی هستن که اسرار امام را اینها دارن. من از استادم مطلبی شنیدم، شاید نظرشون به این بوده، ولی اون مطلب رو من ندیدم که فرمودن به جابر امام 70,000 حدیث دادن، فرمودن اینو نقل کن، و 70,000 حدیث دادن، فرمودن اینو نقل نکن، و 70,000 حدیث دادن، فرمودن دلت میخواد نقل بکن، دلت میخواد نقل نکن. اینی چند هزار حدیث داره؟ خب مگه وسائل چند تا حدیث داره؟ 35,000. یعنی چند برابر وسائله؟ یعنی چند جلد میشه؟ 210-220 جلد. این مطلب داره از امام باقر علیه السلام. خب این مطلبی بود که من از استادم شنیدم. اما اینی که اینجا هست، یه جلد بهش دادن، فرمودن تا اینا هستن نقل نکن، ولی بعد نقل کن، و اگر بعد نقل نکردی مورد لعنت هستی. بعض کتاب دیگه بهش دادن جلد دوم، فرمودن و ها که هادا، این از اونه که نباید نقل کنی، و ها که هادا فإن حدثت بشیء منه ابدا فعليك لعنتي ولعنت آبائي. یعنی چی؟ اجازه اثاره، ولی کسی بازگو نکن. خب آقای مامقانی رحمت الله علیه وقتی که این این حدیث را نقل میکنن، میفهمد که وجه دلالته علی مدحه، دلالت این روایت بر ممدوح بودن این شخص از کجا استفاده میشه؟ انه توقف عن الكذب. من میخوام طلبه بشم، دروغگویی بر من جایزه؟ دروغ گفتن امام بیان کرد برش، نه تو. یعنی همین که توقف کرد، تأمخیال کرد که این بالاخره خلاف شرع، که بعد برش امام تبیین کردن، و ان الامام ائتمنه على الكتاب، و کتاب اسرار را امام به ایشون دادن. باز روایت بعدی، خب ببینید این اشکال وارده، اشکال وارده، منتها همه روایات مادکی که از خودش نیست. الان باز میخوانیم عن ذلیح المحاربی، اشکالشون وارده، ولی روایات مادهه اگه همش از خودش باشد این اشکال وارده. دور مسلم دور اینو میخوام بفرمایید، ولی بعضی از اکثر روایات از دیگران است راجع به جابر. یکیش همین روایت که میخوام بخونم، ذریح دال ذال، ذریح محاربی میگه سأل تو ابو عبدالله عن جابر. اصلا جابر مطرح بود، شخصیتی بود، لذا سوال میکنن راجع به ایشون، موافق مخالف داشت، حکومت ها هم خیلی علیش جرسازی میکردن، خلاصه سوال کردن فلم یجبنه، امام جوابم نداد. اظنه سألتو بجمع، ظاهرا تو اون جمع جواسیس بودن. خیلی حرفه که این شخص مورد یعنی حساسیت حکومت بود. آخه چه نفر بود؟ فسألتو الثالثه، برای بار سوم سوال کردم، فرمود یا ذریح دع ذکر جابر، کمتر راجبش نزبن سوال کن، فإن السفلتا اذا سمعوا بأحادیثه شنعوا. اینها احادیثش رو بگن فوراً دستاویز قرار میدن. همین الان ببینید یه جمله ای فرض کنید حضرت امام فرمودن، نه قبلش میفهمه نه بعدش میفهمه نه میخواد بفهمه، همون یه جمله رو میگیره پخش میکنه. بله امام چنین گفتن چنان گفتن، و شروع میکنن به نقطه ضعف گرفتن و استهزاء و ایراد و الی آخر. نگاه کن هم به فقه تحریر وسیله امام، هم به استفتاءات و هم به بیاناتشون، بدون این که قبل و بعدشو ببینن. هدفشون چیه؟ هدفشون حریف را از صحنه خارج کردنه، هدفشون تشنیعه، نمیخواد بفهمه. لذا امام از این سنخ آدم ها چه تعبیر میکنه؟ سفله، این آدم های سافل یعنی پست رزل، آدم های ساقط. این آدم ها اگه حرفای جابره بشنم اخی دستاویز قرار میدن و نقطه ضعف قرار میدن، چون نمیفهمن حرفاش. خب باز روایت بعدی جابر نقل میکنه که امام بهشون فهمود حدیث ما صعب. خب روایت بعدی حدثنی، بله جابر بن یزید میگه، میگه امام باقر حدثنی 90,000 حدیث لم احدث بها احدا قط ولا حدثت بها احدا ابدا. 90,000 حدیث دارم که بازگو نکردم برای کسی و بازگو هم نخواهم کرد. شاید این 90,000 70,000 جزءه همون احادیثی است که امام فرمودن بازگو نکن، 20,000 تاش هم جزء اون احادیثی است که امام فرمودن مخیری، میخوای نقل کنی میخوای نقل نکنی. خب جابر میگه به امام عرض کردم که جئت فداک انک حملتنی وقرا عظیما بما حدثتنی به من سرکم، یه بار سنگینی به دوش من انداختی، اسرارتون به من فرمودی، الذی لا احدث به ابدا احدا، فرمودی برای کسی هم نقل نکن. فرو به ما جاشه فی صدری، همینجور چی میگن؟ بله؟ میجوشه در درون من، چیکار کنم؟ باید بالاخره یه جوری بیان کنم که بیشتر تحت تأثیر و متأثر نشم. جاشه فی صدری حتی یأخذنی شبه جنون. گاهی این مطالبی که میشنوم به حدی است، اون روایت حالا علی فرض صحت سند، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لا قتله، یعنی چی؟ بیان این بله مصابیح الانوار مرحوم شبر را نگاه کنید، خیلی قشنگ اینجا بیان میکنه معنای این حدیث چیه. یکیش این که ابو ذر با تمام مقاماتش به پایه سلمان نمیرسه، سلمان مطالبی دارد که ابو ذر نداره، اگه بیان بکنه یا بد مطلع بشه لقتل، یعنی چی؟ یعنی او را ممکن تکفیرش کنه، اگه دیگه واجب القتل این نعوذ بالله سلمان نیست. حالا فرض یکی از توجیهاتش اینه. خب خلاصه عرض میکنم که گاهی مطالبی تو ذهن من از فرمایشات شما خطور میکنه که حالا تشه به جنون به من دست میده، چیکار کنم؟ فرمودید بازگو نکن. امام فرمود یا جابر اذا کان ذلک فخرج الى الجبانه، قبرستان، فحفر حفیره، چاله. حالا میرسیم به اون فعل امیر المؤمنین که گاهی سر توی چاه میکردن، تو برو یه چاله حفر بکن و دل رأسک فیها، سر تو اون چاله بکن، ثم قل حدثنی محمد بن علی. نه نه نه، برای مردم بازگو نکن. باز روایت دیگری نقل شده است از علی بن عبدالله که خرج جابر ذات یوم و علی رأسه قوصره. جابر با این شخصیت یه دفتید تو کوفه بساز یه مرجع تقلید، یه شخصیت مشار اله بالبنان، یه دفعه کارهای خلاف شأن انجام بده، خلاف شأنشه. دیدیم که جابر آمد بیرون و علی رأسه قوصره. قوصره چیه؟ زنبی، یه زنبیلی که توش خورما بود روز شرش بود. تعجب کردیم، جابر کلاس درس داره، جابر برنامه برای تربیت شاگرد داره، این کارا چیه میکنه؟ راکبن قصبه حتی مر علا سکک الکوفه. خلاص یه وضعیت غیر عادی ما دیدیم ایشون را که باشنش هم نمیز. فجعل الناس یقولون جن جابر جن جابر، جابر دیوانه شد. اینه این مسئله اختلاط، اینه اگه متهم شدی. خلاصه
فلبثنا بعد ذلك ایام، ما موندیم یعنی چی این کارا چیه جابر میکنه. فاذا کتاب هشام، چهره حال هشام نگاه بکنید، هشام ابن عبدل ملک اینقدر این فاسد بود، اینقدر این رزل بود، ناسبی بود که صدای امثال آلوسی هم داره میده. آلوسی خودش مشکل داره، کسانی که راجع به ایشون تحقیق کردن میدونن خود آلوسی مشکل داره، بالاخره جز هواداران وهابی هاست و هجوم پسمانده های شجره ملعونه هجومشون به عراق رو توجیه میکنه. دیگه نه اینجوری که میگن نیست، اینقدر نکشتن چنه. در این حال این آقا مراجعه کنید زیل آیه، بله آیه افک، عصبتون منکم، زیل اونها ببین چی میگه. میگه کی متهم کرد علی ابن ابی طالب را که گفتن علی ابن ابی طالب فاطمه زهرا را، علی ابن ابی طالب عایشه را متهم کرده به کذا. میگه اصلا این حرفا نیست، این حرفا را هشام ناصبی، هشام ناصبی این حرفا را رواج میده، امویین حرفا را رواج میدن، این حرفا نیست. علاین هشام وضعیتش خیلی واضحه، از کسانی است که دیگه جز پسترین، یعنی همه امویین، همه امویین نمیدونم بتونم بگیم الا ما خرج به دلیل یا نه، بگیم یا نه، اللهم لعن بنی امیه قاطبتن. اون مورد بله معاویه ابن یزید چه میشه؟ یا اون مورد عمر ابن عبدالعزیز چی میشه؟ الممدوح فی الارض والملعون فی السماوات. بگذاریم هشام اینجوری بود، انسان جزء رزلترین ارازل امویین بود. خب میگه بعد از این چند روز که این وضعیتش اینجوری شد، هشام جابر یه دفعه نامه دستور العملی از بغداد رسید، بغداد بود کجا بود یا شام بود، از شام رسید که دستگیرش کنید جابر را. ظاهرا از قبل دستور بازداشت و اعدامش صادر شده بود، همون وقت یا قبل از اون وقت دستوری از امام آمده بود که وضعیت خود را تغییر بده. خب فسأل عنه الامیر، پرسیدن بری جابر بیاد، میخوام بفرستمش برای شام به محاکمه و دستگیری و اعدام. فشهد و عنده، آمدن چند نفر، ای که دیوانه است، این تو خیابونه میچرخه مثل دیوانه ها میچرخه. انه قد اختلط. امیر این شهادت رو که شنید برداشت پاسخ نامه رو برای هشام داد، کتب در که له هشام ولم یعرض له. دیگه هشام گفت خواهد اینه برش کنید، این قضیه مخلط اختلط مجنون جنه از اینجا آمده، ایناست. یه حرفایی میزد که با سیاست حکومت امویین نمیساخت، ترویج میکرد از آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما برای نمونه عرض میکنم به کتاب ضعفای ابن عدی مراجعه کنید، همین امروز مراجعه کنید، شرح حال جابر رو ببینید چی میگن نسبت به ایشون و چرا میگن ضعیفه. یه چند نمونه نقل میکنن از احادیثش که این اصلا جز عقاید ماست، بعدم میگه که گمان نمیکنم این مشکل داشته باشه، مشکلش روایت فضائل اهل بیت، این مشکلش. عامت ما یروی اکثر چیزایی که نقل میکنه در فضائل اهل بیت، لذا بله قابل تحمل نبوده. خب ثم رجع الى مکان، بعضی که بالاخره پرونده مختومه شد و دیگه کارش نداشتن، دوباره برگشت به درس و بحث و
بله روال قبلیشون. بعد سه تا دو تا روایت در ارتباط با علم غیب ایشون نقل میکنند. البته عرض کردم افاضه‌ای است از یعنی عنایات خداوند عز و جل است یا اشارات ائمه طاهرین است. دو مورد نقل میکنه، دو سه موردم راجع به تصرف تکوینیش نقل میکنه. این کسی که 90,000 اسرار اهل بیت داشته باشد بالاخره میتونه یک تصرفات محدودی هم داشته باشد. بله بعدم جریان در آخر ببینم احادی در آخر نظر خودشون را میفرمان. من به نظرم شما دقیق اینو نگاه بکنید فرمایشات را و تنقیح المقال. چقدر وقت داریم؟ تنقیح المقال، حیف این بحث، یعنی برای یک بارم که شده پرونده این شخصیت بررسی بشه که بعد اگر روایاتی ازشون نقل شد سند تا ایشون مشکل نداشته باشد ایشون قطعا بدون اشکال است. خب بعدم بیاد یک نگاهی به کلمات عامه بیانداز میدونه چه میکنن نسبت به اینها و مشکل کجاست. ایشون میفرماید که ان الذي يستفاد من مجموع ما مر من الاخبار ان الرجل في غايه الجلاله، منتهای جلالت است و نهایت النباله و له المنزله العظيمه عند الصادقين عليهم السلام، جایگاه نزد دو تا معصوم دارد. بل هو من اهل اسرارهما و بطانتهما، به هر کس سفره دلشون ائمه معصوم برای هر کس باز نمی‌کردن. این جزء کسانی است که اسرار ائمه را دارد. و مورد الطافهما الخاصه، مورد لطف اینهاست و عنایتهما مخصوصه و امینهما، امین اینهاست. می‌خواهید بیشتر به مقامات این بزرگوار برسید همون مقدمه مسلم را نگاه کنید. من یه بار اینجا اشاره کردم مقدمه مسلم به قلم خودشه، صحیح مسلم. اون مقدمه چهارم یا پنجم نگاه کنید، سه تا چهار تا مطلب نقل میکنه و میفهمد که بالاخره احادیثش پاره کردیم و ریختیم دور و نقل نمیکنیم. یه جا میگه 10,000، جا میگه 50,000، جا میگه نمیدونم رقم 100,000 ظاهرا. بعد میگه احادیثش نقل نمیکنیم. چرا؟ مشکلش چیه؟ قالب رجعت. چون قالب رجعت ما روایتش قبول نداریم. علایه نشون میفرماید که امینه ما علی ما لا یعتمن علی الا اوحدی العدول من الاسرار، این آقا امین است بر چیزهای اسرار از ائمه که اون اسرار را به هر کس ائمه نمیدادن. و مناقب اهل البیت و قد نقل اینا. ببینید تا من در جلسه فردا اگر عمری باشد تتمش عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.